صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت 11. ابو خالد برای همه دعا کرد، خدا را به شرافت و قداست علی قسم داد که عیازش را شفا دهد، برای عرب دشتاش پوشی که زار زار گریه می کرد هم دعا کرد که حاجتش روا شود. با اشاره سعدون رفتند به صحنی دیگر برای اقامه نماز، به نماز ایستادند. سعدون هم دست بسته نماز می خواند، مثل مرد میان سالی که لباسش نشان می‌داد پاکستانی یا افغانستانی باشد. ابو خالد نمازش را خواند و قرآن چاپ نجف را به دست گرفت، به خط عثمان طاها. قرآن چاپ مدینه در چمدانش جا مانده بود. قرآن را وارسی کرد، شناسنامه اش را نگاه کرد، تورق کرد. سعدون طاقت نیاورد.
این همان وف به وف، چاپ مدینه، چاب نجف، چاب بیروت، چاب قاهره، چاب قم، همه رو بررسی کردم. من هم خیال قدرت داشتم.
و به آسمان نگاه کرد.
خدای مرد ببخش.
بعضی نماز می‌خواندند. پیاپی. ابو خالد قرآن را بست و گذاشت روی زانویش. مردی که می‌خورد هندی باشد و مو و ریشش از حنا به قرمزی می‌زد، اشاره کرد به قرآن. ابو خالد قرآن را دو دستی گرفت سمت مرد. مرد قرآن را دو دستی گرفت و بوسید، سر تکان داد و رفت جلوتر و نشست به قرائت قرآن. سعدون آرام زد به زانوی ابو خالد و موبایل را نشانش داد.
شیخ خلیل چند بار تماس گرفت.
راه افتادند سمت خانه شیخ خلیل. مردی تنه سفید نخلی را گذاشت روی چارپایه فلزی. دشداشش هم رنگ تنه بریده نخل بود. کارد بزرگی را فرو کرد میان تنه نخل. سعدون به ابو خالد گفت:
پنیر میخوری؟
و کنار تنه نخل ایستاد. ابو خالد گفت:
بد هم نمیاد.
سعدون اشاره کرد به تنه بریده نخل.
ترد و شیرینه، هر نخل 10 کیلو پنیر میده.
انگشت گذاشت روی دسته کارد.
این را میگذارن که تلخ نشه، اعتقادشان.
مرد دشتاش سفید شروع کرد به بریدن عمودی تنه نخل، لایه لایه. سعدون گفت:
الان میرسه به پنیر.
نشنیده بودم، جالبه، پنیر نخل.
شیخ خلیل دم در خانه منتظرشان بود. ساعت به ساعت تماس میگرفت و از سعدون میپرسید کجا هستند و کی میآیند. چنان گرم با ابو خالد مصافحه کرد که انگار سالها همدیگر را میشناسند. گفت:
ثانیه شماری می کردم برای این لحظه.
این برای دیدار من یا دیدار استاد؟
مهمان حبیب خداست.
دروغگو هم دشمن خداست.
اجازه بدید عرض کنم مشتاق دیدار استاد بودم.
دیدم چقدر گرم با استاد مصافحه کردی.
ابو خالد کوله را دست به دست کرد و گفت:
سعدون عزیز، حسادت سعادت نمیاره.
و با اشاره شیخ خلیل روانه اتاق پذیرایی شدند. خانه حیات دار با یک اتاق پذیرایی جدید که نوساز بود و بقیه به همان سبک قدیم حفظ شده بود. حتی سردابش که سرپناهی می شد برای فرار از گرمای تابستان. اتاق بزرگی بود و آفتاب از پنجره می تابید و روی فرش شکلهای هندسی رسم کرده بود. شیخ خلیل گفت:
نجف از سنگ‌های آثار و ابنیه قدیمی کوفه ساخته شده. یه روز یه مردی به اسم ابو حجار توی این بیابان دنبال سنگ‌های قدیمی می‌گشت. سنگی پیدا کرد که رویش چیزهای حکاکی شده بود، سنگ قبر. دلش نیامد که بشکندش و بفروشد. شاید هم فکر می کرد گنج پیدا کرده و اگر همینطور صحیح و سالم نگه دارد بتواند با قیمت بالایی بفروشد. سوار ولاغش شد و سنگ را هم بغل گرفت و رفت سمت شهر. برخورد به عالمی که تازه درسش را تعطیل کرده بود و میرفت سمت مسجد. به آسمان نگاه کرد. آفتاب وسط آسمان بود و نزدیک اذان ظهر. عالم زودتر سلام کرد و گفت: مثل همیشه نیستی؟ این سنگ، سنگ خاصی است؟ ابو هجر نمی توانست تعجبش را پنهان کند و گفت: از کجا فهمیدی؟ عالم خندید و گفت: فهمیدنش هوش زیادی نمی خواهد. هیچ وقت ندیده بودم که ابو هجر سنگی را این طور بغل کند. ابو هجر حکایت سنگ را تعریف کرد. عالم سنگ را خوب وارسی کرد و گفت: از کجا برداشتی؟ ابو هجر جواب داد: از خرابه نزدیک کوفه. عالم اصرار داشت که سنگ را باید برگردانید سر جایش. گفت: من هم می آیم. زهر هوا که شکست و سایه ها که درازتر شدند، ابو هجر و عالم راه افتادند سمت کوفه. عالم می گفت که این سنگ قبر مغیره است، صحابی پیامبر و حاکم کوفه در زمان معاویه. می گفت این سنگ باید سر جایش بماند تا اهل تاریخ و باستان شناسی ببینندش. می گفت تاریخ را نباید جابجا کرد، تاریخ را نباید دستکاری کرد. اگرچه ابو هجر نمی خواست بپذیرد، ولی عالم قول داد که جبران کند و مزد چند روزش را به او بدهد و قول گرفت که همیشه حواسش به این جور سنگ ها باشد. آن عالم جد من بود.
شیخ خلیل کتاب تاریخچه آستان مطهر امام علی را داد به ابو خالد.
تو این کتاب همین مطلب نوشتی شده، ملاحظه بفرمایید.
همه چیز برای ابو خالد تازگی داشت. شیخ خلیل جعبه کوچکی را جلوی ابو خالد گذاشت.
هدیه من به شما.
انگشتری در نجف بود. سعدون یاد انگشتری خودش افتاد که در نجف بود و هدیه ابو خضر. سال گذشته از حرم امام حسین که آمد بیرون، پیر مردی جلویش را گرفت و انگشتری را خواست. نه دینار قبول می کرد و نه دلار. دلش نمی آمد انگشتری را بدهد به پیر مرد سمج. یاد گداهای سامره می انداختش. اصرار پیر مرد کار خودش را کرد. با اکراه انگشتری را داد و رفت سمت حرم حضرت عباس. برگشتنی ازدحام دید. یکی بالای بلندی ایستاده بود. زیر پایش دیده نمی شد. لابد چهار پایه گذاشته بود. پارچه های سبز به مردم می داد. متبرک بود. او هم رفت یکی بگیرد. خادم یک تکه پارچه سبز به او داد و چشم در چشم شدند. گره خوردگی ناخواسته شاید. خادم گفت: صبر کن. دست کرد در نایلون و انگشتری در آورد و گذاشت کف دست سعدون. سعدون مات و مبهوت ماند. انگشتر خودش بود. خودش را رساند به ذریح امام حسین. انگشتر را انداخت داخل ذریح. ابو خالد عجله داشت دو منزل یکی کند و زود برگردد. نگران عیاض بود. سعدون هم نه نمی آورد. عصر راه افتادند سمت کوفه. سوار یک ون پر از مسافر شدند که از همه جایش صدا در می آمد. راننده هی با چفیه عرقش را پاک می کرد و دست می کشید به موهای جوگندمی پرپشتش. مدام بوق می زد و می رفت. سعدون عذرخواهی کرد که چنین ماشینی سوارش کرده و ابو خالد گفت:
چه بهتر؟
سعدون یک لحظه گمان کرد ابو خالد دستش انداخته. گفت:
چطور؟
ابو خالد با بال چفیه عرق از سر و صورتش پاک کرد و گفت:
دوست دارم عین بقیه زائرین باشم.
ابو خالد حیف می دانست که کوفه را ندیده برود، شهری که روزی مرکز جهان اسلام بود. هنگام ورود به کوفه، سعدون از بازگشت امام علی از جنگ صفین گفت و دیدن قبر تازه. امام به مردگان خطاب کرد. بعضی حیران به هم نگاه می کردند. یکی تاب نیاورد و گفت: مگر مردگان هم می شنوند؟ امام جواب داد: مردگان از ما شنواترند، اما نمی توانند پاسخ دهند. سالها گذشته بود و مسلمین گفتگوی پیامبر با کشتگان مشرک جنگ بدر را از یاد برده بودند. پس از پیروزی بدر، رسول الله بر سر چاهی که جنازه مرده‌ها را در آن ریخته بودند حاضر شد و یکا یک را مخاطب ساخت: ابو جهل، امیه ابن خلف، ابوالبهتری، ولید. پیامبر گفت چه بد همسایه ای بودید. و این هم کوفه. صدا صدا صدا، نوای پویش نرم قلم بر سینه کاغذ. شهر در قهد کاغذ. صدا صدا صدا، هل هله بیعت. قریب شاد باش، سفیر است و 18,000 بیعت کننده. صدا صدا صدا، پچ پچه ها، ترس و توهم، آواز سکه های زر در همیان های مخملین، چکاچاک شمشیر مردی تنها در کوچه های شهر. امان، خیانت، بلندای قصر دارالحکومه، صدای برخورد سر مرد غریب بر سنگ فرش، هل هله هجوم، حرکت لشکر عظیم. صدا صدا صدا، زنی خطبه میخواند برنده تر از ذوالفقار. صدا صدا صدا، سری بر نیزه، قرآن میخواند. صدا صدا صدا، شیون زنجیر، مردی سوار بر شتر لخت، زبانش به ذکر و چشمهایش به سرهای فراز نیزه. مردمانی زجه می زدند، پریشان حال و بدروزگار، آشکارا می گریستند. علی بر منبر گفته بود که روزی آشکارا از بنی امیه اطاعت خواهید کرد و پنهان به حال خیش خواهید گریست. علی گفته بود کسی که با ندای رهبرش از خواب بیدار نشود، با لگد دشمن بیدار خواهد شد. صدا صدا صدا، خرخر نای نیم بریده، نیم بسمل، بال بال زدن یک محکوم بخت برگشته. ظلم تا کی؟ تا کجا؟ امروز جامعه مسلمین شبیه کوفه است، آشفته، از هم گسسته، پر از کینه و دشمنی. ندا ندا ندای امام زمان، یا اهل العالم، ان جدی الحسین قتلوه و اچانا. کی میرسد وقت ظهور؟ و این هم مسجد کوفه، مکان ساخت کشتی نوح. مسخره به نظر می آمد، ساخت یک کشتی بزرگ در بیابان دور از دریا توسط پیرمردی 1,000 ساله. ابو خالد چشم می چرخاند به گوشه گوشه مسجد و می رفت به متن تاریخ، علی و قضاوتهایش. شاید همین جا بود یا گوشه دیگر که علی مشتی خاک برگرفت و به زن عرب گفت من فرقی میان ذرات این خاک نمی بینم، همه از نسل آدم و حوا هستیم و از جنس همین خاک. علی به یک زن عرب و یک زن عجم از بیت المال سهمی مساوی داد و داد زن عرب در آمد که من عربم، ولابد با تحقیر اشاره کرد به زن عجم تا سهم بیشتری بگیرد. شاید همین جا بود که علی به دینارهای چشم نواز بیت المال که برق برق می زدند گفت قری غیری، برو دیگری را بفریب. از کسی که از 6 سالگی تحت نظر مستقیم رسول الله تربیت شد و سایه به سایه آن وجود بی سایه قد کشید، انتظار دیگری نبوده و نیست. ابو خالد آه کشید.
چرا بین حال روز افتادی؟
سعدون زیر لب آیه می خواند که فرزند نوح را عملی ناصالح می شمرد.
داعش همان پسر نوح است.
از ماست و علیه ماست.
سعدون سر تکان داد و گفت
استاد، به نظر شما کدام کوچه امام علی ان یهودی را دید؟
کدام یهودی؟
همان یهودی بیری که گدعی میکرد.
نمیدونم، ولی تو همین شهر بود.
میدانی علی باعو جه کرد؟
نقلی که مسلمینو سرزنش کرد
و برای ان یهودی تنگ دست از بیت المال مقرری تعیین کرد.
امروز مثل افسانه میمونه.
جهان امروز محتاج علیه.
شاید آن پیر مرد یهودی شبیه ابو شبات بود، با دو گیسوی آویخته از شقیقه ها، دماغ نک عقابی، قد نچندان بلند، ریش جوگندمی بلند.
ابو شبات.
هنوز دو ساعت از روز وقت داشتند که به نجف برگردند. بیرون مسجد پیرزنی تنور علم کرده بود و نان نظری می پخت. سعدون رفت ته صف ایستاد تا رو برگرداند و متوجه هشدار جوان لاغرندام شود. تیغی صورتش را خراش داد. جوان شاخه های خشک برای تنور آورده بود. جوان عذرخواه بود و هی برادر برادر می گفت. جوان شاخه ها را کنار تنور ریخت و نان به دست به سوی سعدون آمد. بخار ملایمی از نان بلند بود. سعدون هنوز با دستمال کاغذی زخم را پوشانده بود. جوان گفت:
باید مهمانم بشی زائر.
سعدون دستمال را برداشت.
جیز نیست، نگران نباش.
جوان نان را گرفت سمت سعدون.
این کافی نیست، خانه ما نزدیکه، استراحت میکنید؟ قهوه، چای؟
سعدون گفت:
تنها نیستم.
جوان دست گذاشت روی سرش.
10 نفر هم باشید تاج سر منید.
سعدون نان گرفت و راه افتاد سمت ابو خالد که زیر سایه دیواری نشسته بود. جوان رهایش نمی کرد.
اگر نیایید نمی توانم خودم را ببخشم، من به شما زخم زدم.
سعدون و جوان به ابو خالد رسیدند. سعدون گفت:
بریم خانه این دوست من کمی استراحت کنیم؟
به شب می خوریم، باید بریم نجف.
جوان قول داد که آنها را برساند نجف. خانه نقلی پشت به نخلستان داشت. جوان پنجره را باز کرد. منظره یک کارت پستالی نخلستان نشست در نگاهشان.
امروز دلم گرفته بود، میدونی چرا؟
مخاطبش معلوم نبود کدام یکی است و خودش جواب داد:
چون زائر قسمتم نشده بود.
سعدون گفت:
عجب نخلستانی.
یادگار پدرم
امام حسین هم کشاورز بود، نخلستان داشت در مدینه.
قهوه و کیک، سمون و پنیر، پذیرایی ساده و دلچسب.
پدرم اهل کوفه نبود، آمده بود اینجا به انتظار.
ابو خالد به سعدون نگاه کرد و سعدون پلک خواباند. دعوت به سکوت.
ما معتقدیم که روزی کوفه مرکز جهان میشه.
مرکز حکومت امام مهدی؟
جوان سر تکان داد.
انشاءالله باشیم و ببینیم.
انشاءالله.
Thank you. وگر نشرد دهن با تو داستان فراق، در این مدت عمرم که بر امید به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق.
در آشیان فراق. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند. در زندگی همه ما کسانی بودند که به ما ارادت داشتند، اما اگر صادق باشیم ما فقط به تعداد معدودی از این افراد ارادت داشته ایم، افرادی که به هر دلیلی در ذهن ما از دیگران ارزشمندترند.
ارادتمند جانی دلر،
پرونده های جانی دلر، جمعه ها ساعت 30 دقیقه بامداد و بازپخش آن 7:45 دقیقه صبح و 6:15 دقیقه بعد از ظهر همان روز.
خیلی خوب آقای جفری رولند، ازتون میخوام درباره چیزی که صبح امروز دیدین کمی اطلاعات به من بدین.
صحنه وحشتناکی بود کارا، هیچ کاری نمیتونستم بکنم به جز اینکه به شما اطلاع بدم.
چه ساعتی ماشین
با هم میتوانیم 3 بار هر پرونده از جانی دلر را مرور کنیم. ارادتمند جانی دلر، رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سایه ها، نویسنده سیمین بنایی، سردبیر شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب حضور: آسیه گرجی، فریبا طاهری، بهرام سروری نژاد، شهریار همزیان، ماکان رضایی پور. گوینده امیر فرهانیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی.